دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه آیه 8 سوره بقره به این مبحث میرسیم که نفاق رو توضیح دادیم. خب حالا میخواییم در رابطه با این آیه خصوصا یه صحبت هایی رو داشته باشیم. آیه میفرماید و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. اینها ادعا میکنند که خدا و معاد رو قبول دارند اما در واقع ایمانی ندارند. شما ملاحظه میکنید یکی از اختلافاتی که ما با عامه و اهل سنت داریم حول همین محوره. اونا ادعا میکنند که این روایت از ناحیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مثل ستاره میمونند، هر کدوم رو شما بهشون اقتدا بکنید هدایت میشید. لذا میان عدالت صحابه رو مطرح میکنند که اینها عادلند، همشون عادلند، همینطور که ادعاشون اینه که صحابه کیان؟ میگن صحابه اونهایی هستند که پیغمبر رو دیده اند، صرف دیدن. بعضی ها حتی پا رو هم بالاتر میگذارند و میگن تابعین هم عادلند. تابعین کیان؟ اونهایی که اصحاب رو دیدند، ولو یک روز ولو یک لحظه. خب این که اصولا با عقل هم حتی سازگار نیست، این که صرفا یک نفر یک انسان خوبی رو دیده باشه یا معصومی رو دیده باشه شما بخواید صحه بگذارید بر همه ی رفتار و کردارش، این هیچ عقل سلیمی نمیپذیره. تو طول تاریخ هم کسی نمیتونه بپذیره این رو، ولی خب ادعایی شده و بسیار هم تأکید بر این نکته صورت گرفته. خب ما سوالاتی داریم، میگیم آقا چند تا نکته، پس این آیاتی که مربوط به منافقین و نفاق هست اینا که در زمان و عصر پیغمبره، اینا برای همون آدمایی هستند که اتفاقاً کافر محض نبودند، مؤمن محض هم نبودند، چون مؤمن که اصلا این خطاب بهش نمیشه، کافر هم این خطاب بهش نمیشه. تو جلسه قبل عرض کردم خب این خطاب منافقینه. خب منافقین که باید در بین مردم بوده باشند که خدا داره این گونه نسبت بهشون به پیغمبر اکرم توضیح میده و برای ما داره مبحث رو روشن میکنه. پس خطاب کی هست؟ نکته یه بعد، شما ببینید در صحیح بخاری 14 روایت نقل شده که این روایات مرحوم تهرانی در شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور اونجا این روایات رو آورده که آقا خیلی از این اصحاب اتفاقا منافقند، یعنی از این افرادی که شما میگید جزء صحابه پیغمبر هستند. و ذیل این فقره زیارت عاشورا، فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، همه رو آورده که آقا اینا خود اهل سنت و اون هم صحیح بخاری که بسیار مورد توجه شماست این روایات رو مطرح کرده. حتی یه روایت این گونه است که پیغمبر اکرم سوال میکنه، میگه چرا بعضی از صحابه من وارد بر حوض کوثر نمیشند، چرا اینها نمیان در روز محشر و در روز قیامت؟ خطاب میشه انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو نمیدونی اینها چه کار کردن بعد از شما. این در جلد 4 صحیح بخاری صفحه 142 حدیث 221 که البته در منابع شیعی هم آمده در عیون اخبار رضا میفرماید انک لا تدری ما احدثوا بعدک انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا. اینا اصلا یه سیر قهقرایی داشتن، برگشتن دوباره به سمت جاهلیت خودشون. فیقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم سحقن سحقن لمن غیر بعدی فیعمروهم الی النار، هلاک باد، هلاک باد اونهایی که تغییر دادن سنت من رو بعد از من. اونا کیا بودند غیر از اینه که جز اصحاب بودند؟ خب نکته بعدی شما میبینید تو منابع اهل سنت، تو مسند احمد جلد 3 صفحه 483 این روایت رو مطرح میکنه: من آضا علیان فقط آذانی. من خیلی مختصر دارم اینا، هر کدومش میشه به تفصیل بهش پرداخت. کسی که امیر المومنین رو اذیت کنه، من رسول الله رو اذیت کرده. ایها الناس من آضا علیان بعث یوم القیامه یهودیان او نصرانی. کسی که امیر المومنین رو اذیت کنه، آزار بده، روز قیامت یهودی و نصرانی مبعوث میشه. کم آزار دادن، کم اذیت کردن، کم ظلم کردن. اون تعبیر امیر المومنین که فرمودن به اندازه ریگهای بیابان به من امیر المومنین ظلم شد. کم به حضرت ظلم کردن، کم حق حضرت رو خوردن. یا روایتی که باز هم در منابع اهل سنت هست هم در منابع شیعی: الحق مع علی و علی مع الحق حیث ما دار. حق با علی است، علی با حق است، هر جا باشن این دوتا با همه. امیرالمومنین رو کنار نگذاشتند. الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. روزگار کاری با سر امیرالمومنین آورد، انقدر علی رو پایین آورد، انقدر علی رو پایین آورد که مردم میگن علی و معاویه منو کنار معاویه قرار میدند. حالا حقوق دیگری که از امیرالمومنین ضایع شد. باز تو صحیح بخاری جلد دوم صفحه 302: فاطمه تو بضعت منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. فاطمه پاره تن منه، هر کی نسبت به اون غضب بکنه انگار به من غضب کرده. با وجود نازنین زهرای اطهر چی کار کردن؟ یؤذونی من ما آذاها، هر کی او رو آزار بده من رو آزار داده. چه کردن با زهرای اطهر؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ مگر خود منابع اهل سنت نقل نمی کنن: فقذبت فاطمه على ابی بکر ولم تتکلم معه الا اماتت فدفنها علی لیلا ولم یخبر ابا بکر. زهرای اطهر تو صحیح بخاری جلد سوم صفحه 306 از دار دنیا رفت در حالی که غضبناک بود نسبت به اولی. زمانی که امیرالمومنین شبانه زهرای اطهر رو دفن کرد و طبق وصیت زهرای اطهر هم اتفاقا عمل کرد: یا علی دفنی فی اللیل ولا تعلن احدا، هیچ کسی هم خبر نکن. اینها کار کیا بوده؟ اینها کار اصحاب بوده. یا در روایت دیگری که مخالفت با امیرالمؤمنین رو خارج شدن از جرگه دین میداند: یبن سمیه، خطاب به عمار است، لا یقتلک اصحابی، اصحاب من تو رو نمیکشند، لکن تقتلک الفئه الباقیه، طغیانگران ظالم تو رو می کشند. عمار رو کیا کشتند؟ مگه امرؤاس نبود؟ مگه معاویه نبود؟ مگه دیگه اصحابی نبودند که در لشکر معاویه بودند؟ اینقدر این روایت مشهور بود که عمار توسط فئه الباقیه به قتل می رسه، معاویه و اصحاب معاویه دنبال توجیهش بودن، چون اصلش که مسلم بود. فلذا شما ببینید اصحاب ما نه این تعریف رو نسبت به اصحاب قبول داریم که بخوان بگن آقا اصحاب اونهایی هستند که صرفا رسول الله رو دیدن، نه چنین جایگاهی برای اصحاب قائلیم که بگیم آقا همشون خوبن. نه، این گونه نیست. فلذا بایستی انسان روی بحث اصحاب و بحث نفاق خیلی کار بکنه و دقت بکنه. ما آیات متعددی حول محور نفاق داریم، نفاق مکی، نفاق مدنی. البته تو این آیه عمدتاً نفاق رو حول هوش مبدأ و معاد و حول خدا و روز قیامت داره تأکید میکنه که اینا ادعا دارن خدا رو قبول دارن، روز آخرت رو قبول دارن، اما این گونه نیست. اینا یکیش هم اگر باشه برای نفاق کفایت میکنه. خب ما چرا این آیه رو انتخاب کردیم؟ این سوالی است که شاید خیلی مواقع بعد از ارائه مقدمات بحث من از شما بینندگان عزیز بپرسم و البته خودم هم جوابش رو بدم. چرا این آیه انتخاب شد؟ چرا ما از اول سوره بقره شروع نکردیم، آمدیم سراغ آیه هشتم سوره بقره؟ برای اینکه ذیلش روایت داریم و جالبه. این آیات و 12 آیه بعد از او میبینید که حول محور قدیر امیرالمومنین. بله، ما آیات مشهوری نسبت به قدیر داریم، بهش هم میرسیم انشاءالله مباحث رو مطرح میکنم، اما این آیه و 12 آیه بعدش هم حول محور قدیره. در روز قدیر مطرح شده، اون روزی که روایت مفصله و من هم نمیخوام همه روایت رو بخونم. روایت در تفسیر حضرت عسکری علیه السلام در صفحه 111 و حدیث 58. خب روایت مفصله و اشاره به روز قدیر داره و شروع میکنه که سلسله سند رو هم به امام موسی بن جعفر علیه السلام میرسونن که بله آمدن حضرت دست امیرالمومنین رو بلند کردن، بیعت رو مطرح میکنه که آمدن بیعت کردند. میرسه به این جمله که فأخبر الله عز وجل محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عنه، از اونها خدا خبر داد به رسول الله. از کیا؟ یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و من الناس من یقول آمنا بالله الذي امرك بنصب علی اماما و سائسا لامتك و مدبرا. یه عده میان ادعای ایمان میکنن که ما ایمان آوردیم، اما این گونه نیست. بعد از نصب امیرالمومنین توسط شما به عنوان امام، سیاستمدار، مدبر برای امت، و ما هم به مؤمنین، اینا مؤمن نیستند، اینا ایمان نیوردن، بذالک ولکنهم مواطئون على هلاکک و هلاکه، یواطئون انفسهم على التمرد على علی علیه السلام ان کانت بک کائنه. میفرماید اینها دنبال حتی کشتن شما و کشتن امیرالمومنین، اینها دنبال تمرد از امیرالمومنین هستند. اینجا شاید فقط اشاره بکنم چون بحث مفصلی است، اینجاست که اشاره این روایت به صحیفه ملعونه دوم هست که در همون حجت البلاغ یا حجت الوداع رسول الله نوشته شد. افراد رو مشخص کردن برای جایگاهی بعد از پیغمبر و اینکه زیر بار پیغمبر نرد، زیر بار امیرالمومنین نرد. حتی بعد از واقعه قدیر نقشه‌های متعدد کشیدند برای اینکه پیغمبر اصلا نرسه به مدینه. قتل پیغمبر رو برای خودشون تصور کرده بودند. اینها عین نفاق است و عین منافق زندگی کردن است و این منافقین جز اصحاب بودند. انشاءالله آیات بعدی رو در جلسات بعدی تقدیم خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.